اما پای های شان تر قندهار رسیده است، اما مگر برق نداریم. ما به انتظار استیم که این سال شاید همه لین کشی شود، همه لین های و همه ویر های زیرا باید جور شود. متاسفانه که تا کنون هیچ برق ما نداریم. ما منتظر همه برق استیم تا که ما از او کار بگیریم. در اینجا که ما برای برق ضرورت داریم، در برای همه ما آب از زمین توسط سولرها می کشیم. اینجا خوامی دریاها و کاریزها و کلگی چشمه ها خشک شده. الان در ولایت ما بلکه در تمام افغانستان توسط سولر یعنی ماینداری میگیم پشتو توسط همی آب از زمین کشیده می شود. وقتی که برق بیاید همی برق ما خبر نیستیم که از آسیای میانه آمده است یا از کجا آمده است. خود غزنی کار میکنه، لین کشی شده است، در غزنی از او کار گرفته می شود، خود تا اینجا نامده. ما از حکومت که آب و برق افغانستان می خواهیم که همی لین کشی هر چی زودتر صورت گیرد تا که ما از او مستفید شویم. و از محترم مهمان پرسان داریم که همی برق که آمده ای از آسیای میانه آمده است یا از کجا آمده است، شاید که او بلد باشه. تشکر.
تشکر توخی سیب. فقط یک پرسش دیگه هم داشتم. برق واردات خو بحث جداست، در محیط شما در مبروز والیتان و ولایتان تو دریاهای هست که از او بشه برای ساختن بندی برق استفاده شوه و اگر هست چه تا با استفاده نشه؟
تا کنون خون نشده است. آب ما داریم در ولایت زابل، یک دریای ارغنداب است، خو تا کنون او را هیچ بسته نشده است. و یک دریای ترنک ما داریم، او در وقت شهید مرحوم داود خان متردیزی شده است و جایش معلوم است که در اینجا باید همی دریا بسته شود تا از او کاری برق گرفته شود، خو تا کنون جور نشده است. فقط یک بند در شهر کلات به نام توره جور شده است، اون فقط برای همی آب زمین کمک میکند و برق روی از او جور نشده است. ما از برق آب که از آب جور نشود بهره مند نیستیم و از او بی بهره میباشیم.
تشکر از شرکتتان در بس. نادیم سیب، یه شنوانده از این ما یک پرسیم داشتن در مورد لین برق که به زابل و دیگه ولایت های همجوارش انتقال پیدا میکنه. پرسشون این بود که شما آگاه هستین که از کدام کشور وارد میشه؟
خوب ایت است که برقی که تا به غزنی میره یقینا برقی است که از شمال افغانستان میاد به کابل، از کابل به طرف غزنی لین کشی شده که اونجا برسه. ولی برقی که از قندهار اون طرف باز طبیعی است که بند برق کجکی هسته، چون ظرفیت کجکی را حدود 50 مگاوات بگوانم بلند کردن یا 100 مگاوات بلند کردن که او را از او برق ممکن کی طرف بیایه. ولی و یادم هست که در قندهار هم برق سولری را اونجا سرمایه گذاری کردن که از او هم استفاده شه. ولی چی دا امیدواری به این هست که در بخش انرژی کسایی هستن که میخواین سرمایه گذاری کنن. مثلا آقای میرویس عزیزی گفت که ما 10 میلیارد دلار در بخش انرژی و سراک و اینا سرمایه گذاری میکنیم و بدون شک این بسیار میتونه که کمک بکنه در رفع مشکل انرژی افغان، کمبود انرژی افغانستان. و همچنان آقای زمره کامگار گفت که حدود 500 مگاوات برق را میخواد که تولید بکنه و بلکه دیگه سرمایه‌دارا هم اینجا حاضرشن که در حیثه تامین انرژی فعالیت بکنن و از منابع گاز و از آب و از آب خود چیز دیر میگیره وقت، از آب و از چیز از انرژی آفتاب و باد و زغال سنگ و گاز، اینها آسانترین و زودترین است که اینا میتونن از این بخش استفاده کنن. بالاخره کمبود برق را خصوصا در پایتخت افغانستان و در دیگه ولایت کمبود بکنن، چی کنن؟ تامین بکنن. گرچه همی آینه های سولاری را که در اطراف اکناف از استفاده میکنند طبیعی است که فشار را سر لینه های برق کم میکنه، چون قسمت مردم از این برق استفاده میکنند، ولی چون اقتصاد مردم ضعیف است به اندازه کافی نمیتونند که از انرژی آفتاب استفاده کنند. اگر اقتصاد قوی مردم میداشت که واقعا هر خانه میتونست که کم از کم 5 کیلووات برق تولید کنه و یخچال و مثلا کولر و برق و گپای خود تا سطح تسخین و یا اینکه پخت و پز هم میتونستن از استفاده کنن، چنان تکنولوژی پیشرفته شده و از این انرژی آفتاب خیلی استفاده بینه میتونه صورت بگیره. دیگر من فکر کنم که زمانگیر است این رفع مشکل افغانستان بعد از 47 سال جنگی تا مشکلات که آمد و 20 سال چور و چپاله که توسط یک تعداد اجنتا صورت گرفت و پولای افغانستان بردن، از او واسه مشکلات ایجاد کرده و طالبا با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مهاجرین از پاکستان ایران به اندازه کافی اخراج میشن، اینا هم بیکار میگردن و فشار بسیار زیاد سر مردم افغانستان و فقر بیداد میکنه در افغانستان و اینا همه گی مشکلات عدیدی است که دست به دست هم داده و حکومت به اصطلاح چالش مواجه ساخته به که نمیتونه که مشکلات را حل بکنه. از یک طرف هم متخصصینی که در افغانستان بود بنابر تغییر شرایط افغانستان را ترک کردن، زیاد رفتن. دیگه ممکن اگر تغییرات در افغانستان بیایه یا مثلا طالبا در چی خود تغییر بیارن در پالیسی خود که مکتبا رو باز کنن، پانتونا رو باز کنن، حق کار به زنا بدن، ممکن خیلی افغانایی که در خارج از افغانستان هستن دارای امکانات مالی هستن اونا پس بر بگردن به افغانستان و در بخشای مختلف سرمایه گذاری کنن که اینا در مجموع میتونن که مشکلات انرژی افغانستان حل بسازن، رفع کنن.
نادیم سیب در مورد مشکلاتی که در دوره جمهوریت و دهه قبل بود صحبت کردیم، در دوره جمهوریت هم یک بحثی که مطرح بود میگفتن که برای حکومت وقت چون جنگ و درگیری و ناامنی بود اولویتش بحث امنیت یگپا بود تا اینکه روی پروژه مثل سرمایه گذاری روی برق یا تمرکز بکنه. در نظام فعلی که طالبان حاکم هستند فعلا خود دغدغه امنیتی مثل دوره جمهوریت نه ندارند، منظر شما چرا یا روی موضوع تمرکز نمیکنن که مثلا روی منابع یابی افغانستان یا دیگه منابعی که برای تولید برق داره تمرکز کنن و سرمایه گذاری صورت بگیره؟
میبینیم که 4 سال از حاکمیت از اونها گذشت، متاسفانه که هیچ کشور حاضر نیست که یارو به رسمیت بشناسه و اینا اول شما ببینید که تحریم است این حکومت و مثلا بانک‌های افغانستان سیستم سویفتش کار نمیکنه، انتقالات پول صورت نمیگیره، سرمایه دارای خود افغان و غیر افغان خارجی ها اینا جرأت نمیکنن بیان سرمایه گذاری کنن، برای که سفارت ها نیست به رسمیت، خوب تعدادی از سفارت ها هست اما به رسمیت نمیشناسن افغانستان. اینا هم اگه مشکلات عدیده است که دست به دست هم کرده و دیگه که تقریبا 9 میلیارد دلار افغانستان یا 8.5 میلیارد دلار اون نمیتن برای افغانستان که حتی اگر او پول هم میامد ممکن از این پول طالبا برای ساختن بنده و اینا استفاده میکرد، بدون شک که یک مشکل حل میشد. خب مشکلات خود طالبا داره برای دیگه که باید کار به علاکار میسپاردن، یا مثلا شما ببینید در رأس ادارات مولا صاحب هستن که اینا خود تخصص ندارن، سعیست که روزمره کار یاد میگیرن کارها رو میکنن. یک صادق بودن پاک بودن تنها ای خوی رای حل نیست که اینا من صادق هستم اما تخصص ندارم کار کده نمیتنی. کسی که تخصص داره در رشته خود کار میکنه و ابتکار میکنه و ابتکار است که به اصطلاح راه حل ها رو پیدا میکنه برای رفع مشکل خصوصا انرژی در افغانستان. از واسه مشکل متاسفانه که مشکلات ها هست که در آینده امیدوار هستم که تغییرات در پالیسی نبیاید که مردم راضی شن، بالاخره افغانهایی که در بیرون از افغانستان متخصصین هستن بیان، خارجی ها بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن افغانستان. چرا امکانات زیاد در افغانستان از هر نگاه، منابع آبی داره، افتابی داره، اودی داره، زغال سنگ داره، گاز داره، همه چیز داره، معادن فراوان داره، لیتیم داره که برای ساختن بیتری امروز تمام دنیا بدون احتیاج است. افغانستان به اندازه کافی لیتیم داره برای سیم‌های میسی که بسیار مهم است. ما معدن مس داریم، معدن مس عینک کلانترین معدن در منطقه بوده تا در جهان میتونیم بگین هست. آهن به اندازه کافی، آهن اجیگاک است و آهن شیتر است که مثلا قزاقستان که یک اوره سر معدن خود کار میکنه بالاخره تو 64 میرسه، اما معدن آهن افغانستان رسن اضافه 64 فیصد آهن داره. یعنی امکانات خیلی برای افغانستان زیاد است که ما بتانیم از این امکانات استفاده کنیم و بتانیم که مشکلات مردم را رفع کنیم، کار برای مردم پیدا کنیم، تامین انرژی بکنیم.
ممنون نادیم صاحب. همکار ما اشاره دارن که یک شنونده دیگر روی خط تلفن است، میریم سراغ اونها. سلام بفرمایید، در برنامه خوش آمدید. نخواست خودم معرفی بکنید و بگین که از کجا با تماس شدیم.
سلام، تشکر، بخیر باشین، شب شما بخیر. سلام به تمام شنونده های عزیز. شبیر احمد یزدی هستم، از ولایت بدخشان با تماس شدیم.
شبیر احمد، میشه در مورد مشکلی بی برقی در محیطتون بگین؟ شما برق دولتی یا مکسری کمپانی برشنا یا کمپانی های دولتی که هست تامین میشه از او استفاده میکن یا برق شخصی دارین؟
ما برای فیلم در داخل مرکز هستیم، از این بدخشان انرژی از برق برشنا استفاده میکنیم، ولی در قریه که هست برق شخصی داریم که تمام برقی بعد از که تمام تلویزیون یا کامپیوتر یا خدیم گروپ روشن میکنه، مثلا در خانه ترانسفورمر چیزی نداره که باید با گرمی را بچلونه یا که چیزی قوی را چلونده نمیتونه. دیگه برای فعلا ما در خدی مرکز زندگی میکنیم که از این برق برشنا استفاده میکنیم.
در مورد خود فیض آباد بگیم، وقتی که این برقی که دولتی است تامین میشه مشکلی برق وجود داره نداره؟
مشکلی برق وجود داره، بله. مثلا بیشتر وقت میره، مثلا تا 24 ساعت وقت میشه که شاید 10 ساعت نباشه. باز مثلا وقتی که نرمال باشه مشکلی برق امکان داره که تا 24 ساعت شاید 18 ساعت 15 ساعت باشه باز نباشه. دیگه مشکلاتی خود داره. ولی
در مورد حل این مشکل اقداماتی صورت گرفته؟ شما مراجعه کردین؟ چون در از گاهی گزارش ها دنبال میکردم این مشکل گفته میشه که ماها تا سال هاست که ادامه داره، چرا حل نمیشه؟
مشکل که پس است که مثلا اگر دولت خودش امارت اسلامی یک تصمیم نگیره، ظرفیت برق هست کم است. مثلا ظرفیت برقی خود بدخشان که است مثلا برای 8000 نفر است، بیرن 14000 نفر برق از این استفاده میکنه. مثلا اون برق هم به حد اندازه نیست، باز برقی روی جو باید نوبت شو. مثلا اون برق هم همه قرار ظرفیت داره که 7000 نفر تا 14000 نفر کشیده سی بسیار سری برق مشکل پیدا میشه. مثلا باید که برق یا یک بند برق جدا جور شوه برای مثلا برای ورسوالی یا چیز جور شوه بند برق یا خودش پس دوباره قوی بکنن. مثلا تمام زمینه مسائل است، مثلا دریای وامت فرعون است که باید برق جور شوه. آفتاب است که برند میتونی از آفتاب استفاده کنی، از باد استفاده کنی، یا میتونی که از دریا استفاده کنی. باید که یک چیزی شوه که مشکلات مردم رفع شوه. مثلا در یک وقتی که برق ضرورت میشوه داو زمان بار نیست، ولی مثلا وقتی بار ضرورت نمیشه بار خواست، بازم از هیچ کده خوب است.
ممنون از حضورتان در برنامه. نادیم صاحب، دقایق آخر برنامه نزدیک شده، میخواییم بحث جنبندی بکنیم. با توجه به منابعی که شما اشاره کردین، افغانستان برای تولید برق و چی منابع یابی، چی خورشیدی و چی بادی، چه قیه منابع کافی هست که افغانستان حتی در آینده بتوانه با استفاده از این منابع یک منبع صادراتی برق باشه در منطقه؟
دوستایی که رشتش برق هست، همسینفی های ما کسایی که هست که کار کردن اونو میگن که ظرفیت تولید 30000 مگاوات برق افغانستان داره. خب 30000 مگاواتی از افغانستان بقدر فکر نکنم که ضرورت داشته باشه، حتی ما میتونیم که برق صادر کنیم. یک چیز دیگه خدمت برز برسانم که ما مثلا سال گذشته ولسوالی مرغاب قریه مرچاق که ترکمن ها زندگی میکنن، من رفتم تصادف جای میمون بودم که یک دینامو را سر یک جوی بسیار نیکه و صورتش باشه، این از این مکمل خانه خود برق میداد. یا یک قریه دیگر رفتم که سر جوی دینامو را ماندن. یا مثلا در افغانستان اگه شما به طبیعتش توجه بکنین، خیلی جای هاست که ایت جوی های بسیار چشمهی بسیار با صورت زیاد با شیب زیاد که اگر چون مردم امکانات پولی ندارن، ان امکانات چون ندارن و از او اصلا نمیتونن که از او استفاده کنن، که وظیفه دولت است که در هر بخشی که آب است و جویهای با شیب زیاد است و آبشار است یاره تثبیت بکنه و هر ولسوالی میتونه که ایره تثبیت بکنه، بعد یک پلان برای ساخته شه کمک بخواید دولت که دینامو رو بشانه، یعنی هر قریه رو میتونه اینا به می شکل برق بدن. یعنی
ممنون نادیم صاحب از حضورتان در بس. حالا هم در این بخش گفتگویی داریم با نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب. سدید صاحب، در نخست میشه درباره منابع آبی افغانستان توضیح بدین که افغانستان چقدر منابع آبی دارد تا بشه از این منابع به ویژه در بخش تولید انرژی برق در حال حاضر نیازی اصلی افغانستان است استفاده مؤثر صورت بگیره؟
تشکر میکنم، وقت شما بخیر. من سلام و احترام را تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندگان گرامی. افغانستان در کل دو بخش عمده از منابع آبی داره که آبای سطحی است که اثر آب شدن برف ها و بارندگی ها باوجود بیه، و قسمت از این آبای زیرزمینی است که بازم این منابع مساله در حقیقت به نام منابع تجدید پذیر یاد میشه، یعنی مساله از اثر امواج بارشی در کشور تولید میشه. حدوداً قسمت اعظمی از این که حدوداً 69 میلیارد متر مکعب میشه از منابع آبای سطحی است، قسمت کوچکش هم آبای زیرزمینی رو تشکیل میده. با مقایسه سالهای 1980 اگر ما، یعنی قبل از اینکه تحولات در کشور بیاید، اگر مقایسه کنیم گفتم میشه که به اساس تخمینای رسمی وزارت انرژی و آب حدوداً 10% منابع آبی افغانستان در طی از همی 14 در قد کاهش پیدا کرده. این در کل به صورت مختصر منابع آبی افغانستان.
سدی صاحب، در حال حاضر افغانستان از چند درصد منابع آبیش استفاده مؤثر میکنه؟
خب منابع آبی افغانستان به صورت عمده در بخش زراعت استفاده صورت میگیره که کمتر از 30% آبایی که در افغانستان اما ساله تولید میشه و خاطر مقاصد زراعتی به صورت کلیشه‌ایش از طریق کانال‌های آبیاری، جویها و سیستم‌های آبیاری که در کشور موجود است با مصرف میرسه، متبقیش کشور ما را ترک میکنه. البته باید یادآوری کنیم که در صورت در بحث مدیریت آب‌ها افغانستان 5 حوزه آبریزه داره یا حوزه دریایی داره که از این جمله 4 حوزه آبریز آبش به خارج از کشور ما با همسایه‌های ما وارز میشه، جریان پیدا میکنه. تنها یک حوزه دریایی شمال در خود افغانستان در حقیقت مرتبط میشه یا در خود افغانستان از مرز افغانستان خارج نمیشه. متوقعی 4 حوزه افغانستان هم ترک میکنن.
چقدر امکانش هست که زمین 4 حوزه آبی که آبریزه است که آبای افغانستان به بیرون میره یا مثلا در مسیر از یا بنده ها ایجاد شوه یا مثلا دیگه فرصت ها ایجاد شوه که بشه از این آب ها در داخل افغانستان استفاده شوه؟
ببینین، افغانستان بحث منابع آبی افغانستان چندین بار در طول تاریخ مدیریت آب افغانستان مطالعات صورت گرفته، البته در چوکات ماستر پلان انرژی افغانستان. چیزی که ما می‌بینیم میدانیم مسال 1359 یک ماستر پلان انرژی افغانستان جور شده بود که در او بحث مهار آبا و مدیریت آبا در نظر بود، و ماستر پلان آخری که افغانستان جور کرد در سال 2015 در این ماستر پلان هم آمده که واضح است که به اساس تخمینا گنجایش یا ظرفیت عظیم را بحث هیدروپاور یا مدیریت در اختیار بندهای افغانستان داره، بیشترین ظرفیت حوزه آبریز آبودریا داره و بعد از او حوزه آبریز کابل داره که بندهای بسیار بزرگ را در حد این ماستر پلان به خاطر ساخت در نظر گرفته شده بوده، به خصوص جامی جم که بسیار بزرگترین بند در این حوزه بوده، بند کوکچه بزرگترین بند، دیگه از بندهای کنر، بند سروبی دو، بندهای مثل باغدره، این تمام بندهای در حوزه آبریز کابل بود که میتونست افغانستان در حقیقت از نظر تولید انرژی برق به خود کفایی برساند. اما چالش هایی که هست که اگر فرصت بیشتر صحبت کنیم مانع شد که افغانستان نتونست بندهای خود در حقیقت بسازد.
سلی سیف، شما میشاره کردین من میخواستم این موضوع بپردازم که افغانستان در کدام زمان و دوره ها این فرصت را داشت که از امی منابع آبی که داشت استفاده بکنه ولی نکرد، هرچند که افغانستان در چند دهه گذشته تحولات مختلفی را تجربه کرد، مشکلاتی بود، بیشتر در کدام دوره این فرصت فراهم بود که میشد زمینه استفاده مؤثر از امی منابع آبی افغانستان فراهم شود؟
ببینید برای انکشاف منابع منابع آبی در کل دنیا و صد هر کشور که شما صحبت کنین دو بحث نیاز دارین، یکی بحث امنیت است، ثبات است که در کشور باشه و بحث بودجه است. این دو بحث بسیار زیاد مهم است. افغانستان در حقیقت با ماموریت هیدرولوژی افغانستان که باید بندای افغانستان که پلان شده بود باید ساخته میشد ساخته نشد، 5 دهه به طول کشید، یعنی 5 دهه اختناق بی‌ثباتی باعث شد که افغانستان نتونه سر از این بندها سرمایه‌گذاری کنه. بهترین وقتی که افغانستان داشت دهه گفته میشه دهه دموکراسی یا دهه جمهوریت سردار شهید محمد داوود خان بود که این دوره کارهای زیاد صورت گرفت، اما به دلیل از اینکه افغانستان در اون زمان بودجه کافی به خاطر ساخت بندهای بسیار بزرگ را نداشت، او در اون حالت در اون وقت زمانش بندهای که ساخته شد از توانه مالی افغانستان که در قدر برمی آمد و ساخته شد. متباقی جنگ اختناق در کشور آمد و جنگ باعث شد که ساخته نشد. در 20 سال اخیر هم چانس بسیار طلایی بر افغانستان دست داد، در اینجا پولای بسیار زیاد سرازیر شد، اما به دلیل از اینکه حکومت اولویت حکومت ها در اون زمان ساخت بندا نبود، بسیار پولایی که به کشور سرازیر شد در اختیار دولت افغانستان نبود و مانع بزرگی که در این دو دهه ما را دیدیم او نداشتن تفاهم نامه ها و قراردادهای تقسیم ها با همسایه ها بود. من همتون ذکر کردم که 4 حوزه دریایی افغانستان با همسایه شریک است، جمله آمودریا و کابل که ظرفیت بلند ساخت بندها را داره. این دو حوزه ما شریک داریم با کشورهای همسایه و زمانی که شما تعهد نامه با این کشورها نداشته باشید، بالای تقسیم ها مایده نداشته باشید، بانک های جهانی سرمایه گذاری نمی کنند. در خصوص سرمایه گذاری های بسیار بزرگ همیشه در کل دنیا معمول است که بانک های جهانی مثل بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی بالای بندها سرمایه گذاری می کنند، پول خرج می کنند، ولی اگر شما با این کشور در حقیقت کشورهای همسایه مایده نداشته باشین باز شما نمیدانین از این بانک‌ها پول دریافت کنین. به این دلیل بود که افغانستان متاسفانه نتونست نه از بودجه داخلی خود نه از بانک‌های جهانی قرضه بگیره و این بندها را بسازه.
سریسی بر اساس میگزارش هایی که ما هم داشتیم و برخی سازمان های بین المللی هم نشر کردن، افغانستان سالانه صدها میلیون دلار به خاطر خریداری برق به کشورهای همسایه پرداخت میکنه. چرا از این بودجه در این بخش ساخت بندهای برق استفاده نمیشه؟
همونطور که من یادآور شدم در 20 سال گذشته پولای بیانداز زیادی که در کشور آمد و بخصوص فعلا هم دونرا و کسایی که پول تورید برق و واردات برق می دادن او خارجی ها بودن، USAID بود و دیگه مراجع کمک کننده بود، اونا تا وقتی که شما مایده نداشته باشین بالای بنده سرمایه گذاری نکردن. برشان آسان بود که از برق از کشورهای همسایه وارد کنن سر ترانسمیشن لاین ها سرمایه گذاری صورت گرفت، مثلا برق های از ازبکستان، ترکمنستان، ایران وارد افغانستان میشه، سرازی تمامش سر زیر ساختایش سرمایه گذاری از طرف خارجی ها صورت گرفت و افغانستان در حقیقت به دلیل همی که من ذکر کردم نداشتن معایدات با کشورهای همسایه، افغانستان نتونست بالای بندها سرمایه گذاری از کشورها و مراجع بین‌المللی را جذب کنه. به می خاطر شد متاسفانه که افغانستان یک کشور محتاج و یک کشور وابسته به منابع خارجی ها و منابع همسایه باقی ماند.
سریس پیشتر شما هم اشاره داشتین در بحث از اینکه افغانستان مایدات یا تقسیم آب را با کشورهای همسایه نداره یک مشکل است. در کنار از او برخی بحث هم مطرح است که کشورهای همسایه افغانستان در امور ایجاد بندها مداخله میکنند و نمیخوان که در افغانستان بندهای آبی ساخته شود. این بحث چقدر وارد است؟
بدون شک ببینید کشورهای همسایه ما بالا آب هستیم و کشورهای همسایه ما پایین آب هست و بدون شک وقتی ما بند میسازیم کشورها از او متضرر میشن، اما ای به این معنا نیست که کشورها حقوق آبی افغانستان نادیده بگیرن. هر کشور تلاش میکنه که بیشترین منابع در اختیار خود داشته باشه و منابع مفت رایگان در اختیار خود داشته باشه، به این دلیل اونا بدون شک اختلال و مزاحمت ایجاد میکنن، اما این وظیفه حکومت ها دولت هاست که باید برای منابع خود پول پیدا کنند، برای ساخت بندهای خود بودجه دریافت کنند، دانش و تخصصی برش ایجاد کنند، شرکت ها را مسئول از این بسازند که مثلا در این باره تحقیقات مطالعات انجام بدن و کار صورت بگیرند. هیچ کشور بدون مزاحمت در منطقه وجود نداره، بنابراین این کار مسئولین است که باید جلو از این بگیرن. نه هم در گذاشتم فعلا باید ما باید کار خانگی خود درست انجام بدهیم، ما باید پشت مزاحمت ها و مشکلاتی که همسایه‌ها برام خلق میکنن زیاد توجه نکنیم. اگر ما بتونیم ماموریت هیدرولوژی خود که متاسفانه 50 سال به تعویق افتیده به اتمام برسانیم، اگر این کار در 2 دهه آینده هم بتونیم، ما به یک موفقیت بزرگ دست میابیم و در حقیقت کشور ما هم در برابر شاکهای اقلیمی سیلاب‌ها و پستالی‌ها مقاوم میشه و هم از نظر تولید انرژی برق پاک و رایگان ما میتونیم بر مردم خود در حقیقت تامین انرژی کنیم.
سر سیف شما پیشتر هم اشاره داشتین که در 20 سال دوره جمهوریت با وجود که فرصت‌های زیادی بود و بودجه های زیادی وارد افغانستان شد، اما چون اولویت حکومت وقت دیگر موارد بود، چون مشکلات امنیتی بود و جنگ بود، نتونستن که مثلا روی بندای آبی افغانستان سرمایه گذاری بکنن. حالا طالبا که او دغدغه را ندارن، چرا یاد نمیخوان روی موضوع بیشتر تمرکز بکنن و جای از اینکه مثلا سالانه صدها میلیون دلار به خاطر خریداری برق به کشورهای همسایه پرداخت بکنن، در داخل افغانستان روی ایجاد بندهای برق سرمایه‌گذاری بکنن؟
یک چیز واقعیت باید بگیم و ایست که فعلا حکومت طالبان میراث حکومت جمهوریت در حقیقت با خود حمل میکنه، یعنی امو زیربنایی به خاطر تولید در حقیقت واردات برق ساخته شده از او یا استفاده میکنن، یعنی ساخت بند یک عزینه کار داره و عزینه بسیار انگفت شما باید برای ازو خرج کنین که این عزینه را فعلا حکومت طالبان من فکر نمیکنم داشته باشه در بعض در بسیاری حالات. بنان برشان آسان است که برق از دیگه جای بخرن، چون پول از او برق که از کشور همسایه میخرن، شما از مردم برق مردم در خط تحویل میکنن و به می خاطر است که امور روند متاسفانه ادامه داره و ما فکر میکنم که گرچه بعضی تلاش ها رو ما میبینیم که به طور مثال گفته میشه که از معادن پول معادن افغانستان بعضی زیربنای افغانستان ساخته میشه، اما ما تا حال را شاهد کدام ساخت بند بزرگ در افغانستان نبودیم که بتونه تغییر ایجاد کنه. بندای کوچک که از سابق مانده با کار سرشان جریان داره، این واقعیت از مثلا بند بخش‌آباد کار تونل‌های جریان داره، بعضی بندهای کوچک دیگه در بعضی قسمت‌های افغانستان کار جریان داره، اما بندهای بزرگ افغانستان مثل بند باغدره، مثل بندهایی که در کنر است، مثل بندهایی که در کوکچه بالای کوکچه در پلان است میتونه تغییر ایجاد کنه. سر از او بودجه هم گفت نیاز است و واضح است که اساسیت‌های همسایه‌ها را در قبال داره. بر از او فکر نمی‌کنم که طالبان ظرفیت تخصصی داشته باشه، فکر نمی‌کنم که اینا پول براش داشته باشه و فکر نمی‌کنم که تا یک اندازه ایره شاید و اگه این امکانات هم باشه شاید نیاز به تعهدات بسیار خوب باشه که شاید این پروژه را پیش ببره، اما فعلا ما تو چیز را نمیبینیم که باشه.
سعدی سپ در حال حاضر با توجه به شرایط افغانستان چقدر فرصت سرمایه گذاری برای منابع آبی افغانستان بخصوص ایجاد بندهای برق وجود داره؟
ببینید، به خاطر بندهای ایجاد بندها شما ثبات سیاسی نیاز دارید برای کشور، ثبات دراز مدت، چون بندها سرمایه گذاری هایی هستن که بعد از 20 سال 15 سال برای شما عاید میده. اگر شرکت شخصی باشین شما بخواین یک جای بند بسازین در افغانستان، شما باید 15 سال صبر کنین که تا برای عاید برسین. بنان به این خاطر هر شرکت میبینه که در کشور چقدر ثبات سیاسی موجود است و در او حالت سرمایه گذاری میکنه، به این خاطر است که تا حال زیاد شرکت ها در قد زیاد دلخوش نمیکنن. ما میبینیم شرکت مثلا 77 ترکی در افغانستان بالای بند کجکی، انکشاف بند کجکی سرمایه گذاری کرده که یک سرمایه گذاری خوب است، اما دیگه شرکت ها رو ما ندیدیم که در چند سال بیاین واقعا در قد جرات کنن و کار کنن، و دلیلش هم همیست که در افغانستان متاسفانه از ثبات سیاسی شکننده است و وضعیت طوری نیست که شرکت ها بتونن دل خوش کنن و سرمایه گذاری کنن و اطمینان داشته باشن از اینکه سرمایه گذاریشون به هدر نمیره.
برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. خیلی ممنون از مهمانان عزیز، انجینیر خلیل احمد نادیم، آگاهی امور و کارشناس مسائل آب، و همچنان نجیب الله سدید، دیگر کارشناس مسائل آب، و شما شنونده های عزیز که در برنامه تماس گرفتین و تا به این دم شنونده رادیو آزادی بودین. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار. Let's go.